قسمت نخست از مقاله واقعی بودن گونه ها از جان ویلکینز در هندبوک تکامل و فلسفه راتلج. The Reality of Species بوده، من ترجمه کردم واقعی بودن گونه ها. خب وقتی از پنجره به بیرون نگاه کنیم یه گنجشکایی رو میبینیم که در حال پروازن. ما گنجشکا، گربه ها، کلاغ ها رو به صورت منفرد میبینیم، اما گونه گنجشک، گونه گربه و گونه کلاغ رو نمیبینیم. حالا سوال، آیا گونه ها واقعا وجود دارن؟ اگه در مورد انسان بگیم گونه انسان وجود خارجی نداره و تک تک آدم ها هستن که وجود دارن، در این صورت صحبت کردن از سرشت انسان بیمعنی میشه. اینطور نیست، چون وقتی تک تک آدم ها فقط باشن و گونه ای وجود نداشته باشه، در این صورت چطور ما میتونیم از سرشت گونه انسان حرف بزنیم؟ بنابراین بحث پیرامون گونه ها پیامدهایی برای بحث پیرامون سرشت انسان داره. به لحاظ فلسفی سه موضع نسبت به گونه ها وجود داشته. اولی موضع به ذاتگرایی گونه موسومه که مطابق اون تمامی ارگانیسم های ذیلی گونه دارای ویژگی های مشترکی هستن. معمولا هم منظور اون اشتراکاتیه که در سطح ژنی میبینیم. رأی دوم میگه گونه ها خودشون فرد هستن، افرادی تاریخی هستن بدون ذات. برای اینکه ببینیم منظور چی هستش، سیمرغ عطار رو در نظر بیاریم. سیمرغ چیزی جز اون سی تا مرغی که با هم به پرواز در میان و نحوه آرایش اونها در آسمون نیستش. یه شکلی درست میکنه به اسم سیمرغ. این رو برای تقریب به ذهن گفتم. گونه گنجشک مطابق با این تعریف یک موجود بسیار بزرگه که تک تک گنجشک ها جزئی از اون هستند و نه مجموعه‌ای که تک تک گنجشک ها عضوی از اون باشن. رابطه در واقع گونه و ارگانیسم ها رابطه مجموعه و عضویت نیست، بلکه رابطه کلیت و جزئی از اون کلیت بودن هستش. رأی سوم هم میگه گونه ها افرادی منسجمند که به دلیل دسته ای از فرایندهای علی دارای این انسجام هستند. به این رویکرد میگن رویکرد همیستایی یا هوموستاتیک. هر سه دسته ای که ازشون نام بردیم الان معتقدن که گونه ها وجود دارن، و خب در مقابل این سه رأی عده ای هم وجود دارن که به کل منکر وجود گونه ها هستن. ویلکینز در ابتدا این سوال رو مطرح میکنه که اصلاً گونه در کدوم بخش از زیست شناسی نقش تبیینگر داره. مثلا اگه بپرسیم که آلل چه نقش تبیینی داره، به سرعت بخشای بزرگی از ژنتیک جمعیت جلوی چشم ما ظاهر میشه که در اون بخشا آلل ها نقش تبیینی دارن. یا مثلا بگیم افراد چه نقشی دارن، خب افراد در زیست شناسی تکوینی نقش تبیینی بزرگی دارن. جمعیت ها چه نقشی دارن، جمعیت ها در بخش های مثل اکولوژی، ژنتیک جمعیت، در اینها نقش تبیینی دارن. بنابراین میگه که ژن ها، افراد، جمعیت ها، اینا به واسطه اون نقش های تبیینی بارزی که در جاهای مختلف زیست شناسی دارن، اینها باقی موندن و کسی هم پیدا نشده که منکر وجود اونها باشه. اما گونه ها چطور؟ دعوی اصلی ویلکینز در مقاله اینه که هرچند گونه مثل ژن و فرد و جمعیت نقش تبیینی چندانی در زیست شناسی بازی نمیکنه، اما واقعیه و اتفاقا خودش تبیین خواه هستش و نه اینکه مثل اونا تبیینگر باشه. چند مثالی رو از حیطه‌های از زیست شناسی حفاظتی و اکولوژی و غیره میاره، موارد دیگه میاره، و که واژه گونه در اون هیته ها با تواتر زیادتری بیان میشه. اما دعویش اینه که در اون هیته ها هم گونه نقش تبیینگر نداره و متفاوته از ژن و جمعیت و فردی که ازش حرف زدیم. زیست شناسی حفاظتی به مطالعه گونه های موجود در یه اکوسیستم میپردازه و مثلا میگه که کدوم گونه ها در معرض انقراض هستن. اما این دسته از زیست شناسا در تبیین های خودشون از مفهوم گونه استفاده نمی کنن، بلکه مثلا در معرض انقراض قرار گرفتن فلان گونه حرف میزنن که وقتی از این دارن صحبت میکنن این خودش نیازمند تبیینه که چرا این گونه خاص در معرض انقراض هستش و نه اینکه گونه اینجا یک مفهوم تبیینگر باشه. خب در چنین شرایطی ما چگونه باید با مفهوم گونه برخورد کنیم؟ اگر قبول کردیم که مفهوم گونه برخلاف مفهوم ژن یه نقش تبیینگری چندانی نداره، یا باید کلن منکر وجود گونه بشیم، رأی که ویلکینز اسمشو میذاره انکار گونه، یا چنان که رایشتره اما به نظر ویلکینز غلطه و بهش میگن قراردادگرایی گونه یا نامگرایی گونه، یا باید این موضع رو اتخاذ کنیم، یا باید وجودش رو بپذیریم اما خودش رو تبیین خواه بدونیم و نه تبیینگر، و این موضعیه که ویلکینز داره. دسته اول که منکر وجود گونه میشن معمولاً واژگان جایگزینی هم معرفی میکنن تا معنای واضح‌تری رو از آنچه که در ذهنشون دارن در ذهن بیارن و میگن که وقتی ما در اینجا میگیم گونه، میتونیم این رو با واژه‌ای که ابهام کمتری داره جایگزین کنیم. مثلا یکی از این واژگان جایگزین جمعیت محلی یا دیم هست، یعنی یه جمعیتی که با همدیگه میانزادگیری میکنن، مثل یه گله از بزهای کوهی. اینا میگن یک همچین واژه‌ای مثل جمعیت محلی یا دیم، این رو یک جمعیت، این یک واژه‌ایه که مبهم نیست، ابهامش کمتر از گونه است و میتونیم این رو جایگزین اون واژه مبهمتر گونه بز کوهی بکنیم. در سیستماتیک به جای گونه مثلا از واحدهای تاکسونومی که عملیاتی حرف زدن و غیره، کسانی پیدا شدن گفتن گونه رو اصلا برمی‌داریم از واژگان دیگری استفاده می‌کنیم. ویلکینز حرفش اینه که هیچ کدوم از این اصطلاحات جایگزین نتونستن جای خود گونه رو بگیرن. چرا؟ چون به گمان ویلکینز گونه ها واقعی هستن و نمیشه به این راحتی منکر وجودشون شد. منکران وجود گونه ها معتقدن که این گرایش های شناختی ماست که در مقوله بندی جهان پیرامون ارگانیسم ها رو اومدیم در قالب گونه های مجزا طبقه بندی کردیم و نه اینکه این معقولات واقعا وجود داشته باشن. در مقابل ویلکینز میگه گونه ها واقعا وجود دارن و ذهن ماست که در جهت تطابق با اون انواعی که واقعا در جهان خارج وجود دارن شکل گرفته. البته در ادامه میبینیم که نظرش جالبتر و فنیتر از این چیزی هم هست که الان گفتم. یه شباهتی برقرار میکنه بین گونه های زیستی و کوها. میگه ما نمیتونیم کوها رو به شرط لازم و کافی تعریف کنیم، اما خب کوها که واقعی هن. به نظر ویلکینز گونه های زیستی هم یه وضعیت مشابهی دارن. به علاوه هر کوهی هم مطابق با یه فرایند خاص به وجود اومده و همشون به نحو یکسان و مطابق با قوانین طبیعی واحدی به وجود نیامدن. خب به نحو مشابه همه گونه ها هم به نحو مشابهی به وجود نیامدن. برخی از اونها از طریق سازوکار مثلا جدایی تولید مثلی شکل گرفتن، فرض کنید مثلا بعضی هاشون از طریق دورگه گیری به وجود اومدن، یا مثلا فرض کنید بعضی هاشون از طریق سازگاری با آشیانشون شکل گرفتن و به انهای مختلف دیگه. این باعث میشه که تا بیشتر ما گونه ها رو بخوایم شبیه کوها در نظر بگیریم، چیزهایی که واقعا وجود دارن اما در مقابل تعریف شدن مقاومت به خرج میدن. گونه ها به تعبیر ویلکینز یه اشیاء فنومنال یا محسوس یا یه اشیاء پیدایی هستن که به وجه نمایانی وجود دارن. منظور اینه که گونه ها هستومندهای قراردادی نیستن و همچنین یک واژه نظری که نقشی در زیست شناسی بازی کنه نیستن، بلکه واقعا وجود دارن. انسان ها بودن و نبودن گونه های زیستی دیگه بودن. عنایت بفرمایید که از تک تک ارگانیسم ها حرف نمیزنه، چون مخالفان وجود واقعی بودن گونه ها هم قبول دارن که ما باشیم و نباشیم تک تک ارگانیسم های دیگه وجود داشتن و خواهند داشت. اما دعوی اینه که فقط ارگانیسم ها نه، بلکه گونه ها هم وجود دارن. خب کسانی که مخالف این رأی هستن دو تا نظر دارن. این که بگن گونه ها قراردادهای زبانی هستن، قراردادهای زبانی برای راحتی در گفتگو. جان لاک چنین نظری داشته، حتی خود داروین هم نقل قولهایی در کتاب منشأ انواع داره که چنین چیزی رو به ذهن متبادر میکنه. مثلا در یه جایی، در دو سه جایی اینو میگه، سه چهار جا فکر کنم میگه، میگه که مرز میان گونه ها و واریته ها در جهان واقع مبهمه و ما تنها برای راحتی هستش که اونها رو این گونه دستبندی میکنیم. در موارد این خیلی واضح دیده میشه این حرفی که داره میزنه. مثلا مرز میان گرگ و سگ گاهی خیلی نزدیکه، چون بعضی از سگها به راحتی با گرگ ها میانزادگیری میکنن و توله های زایایی هم به وجود میارن. در عوض برخی از نژاد های سگ انقدر با هم متفاوتن که با هم دیگه در جهان طبیعی میانزادگیری نمیکنن. دسته دوم هم میگن گونه ها واژگان نظری در زیست شناسی هستند. مثلا در نظریه تکامل وقتی از گونه ها به مثابه واحد های انتخاب حرف میزنیم، یا وقتی در اکولوژی از گونه ها به مثابه واحد های در اکوسیستم حرف میزنیم، در واقع واژه گونه رو به شکل یک واژه نظری داریم به کار میگیریم. و گفتیم که ویلکینز با هر دو نگاه مخالفه و معتقده که نه، گونه ها واقعا در جهان وجود دارن، اما مثل کوه تعریف اونها با مشکلی مواجهه، که البته در ادامه سعی میکنه برخی از تعاریف رو ارائه بده و خودش تعریفی رو هم، یک تعریفی رو در انتها خودش هم میاره. اما قبل از این که بگه گونه چیه، بحثی رو در فلسفه علم و معرفت شناسی تکاملی باز میکنه که بسیار مهم هستش و ویلکینز در شمار معدود فیلسوفان زیست شناسی هستش که با توجه به این بحث تونسته موضعی رو درباره گونه ها اتخاذ کنه که بسیار همنوا با معرفت شناسی تکاملی هستش. خب برای این کار اول میاد از معرفت شناسی تکاملی جدا میشه و میگه که از فیلسوفان علم دیگه کمک میگیره. مثلا میگه که فرض کنید اول از همه از فردی مانند کواین بپرسیم که آیا گونه ها وجود دارن یا نه، کواین چه جوابی خواهد داشت؟ سعی میکنه خودش رو در جایگاه کواین قرار بده و به این پرسش که کواین جواب نداده البته پاسخ بده. کواین میگه وجود داشتن یعنی داشتن مقداری برای یک متغیر. به طور کل اینو در مورد وجود داشتن هر چیزی اینو میگه. خب مثلا مسافت وجود داره چون میشه مقداری رو برای اون تعیین کرد. زمان هم همینطور، میشه بهش مقدار داد، بنابراین زمان وجود داره. سرعت چطور؟ بله، چون میشه مقداری رو برای اون تعیین کرد. و به همین ترتیب شتاب هم وجود داره. عنایت بفرمایید که شتاب رو نمیشه به راحتی مسافت مشاهده کرد. شتاب یک واژه نظریه، اما از اونجا که متغیریه که میشه به اون در مکانیک مقدار داد، پس وجود داره. یا به بیان فلسفی تر، مکانیک نیوتونی تعهد هستی شناختی به وجود شتاب داره به قرائت کواینی، بنابراین وجود داره. اما به تعبیر ویلکینز اگه بخوایم رویکرد کواینی رو در مورد گونه ها اعمال کنیم، باید بگیم که زیست شناسی هیچ تعهد هستی شناختی نسبت به وجود گونه ها نداره. خب یا یه نظر دیگه ای رو بذاری، از یه فیلسوفان دیگه بریم سراغ دسته دیگه از فیلسوفان علم. مطابق نظر افرادی مانند کارنپ، رمزی، لوئیس، وقتی میگیم شیء وجود داره، اینا به سادگی کواین نمیگن، اینا یه مقداری پیچیده تره. البته هرچند که کواین بعد از کارنپ و اینا نظر خودش رو ارائه داده، اما از دید اینا وقتی میگیم چیزی وجود داره منظور چی هستش؟ یا حرف کوهاین رو میزنن که میگن درست میگه کوهاین، یا در نظریه باید مقداری داشته باشه که بشه به اون متغیر مقدار نسبت داد، یعنی باید یه متغیری باشه که بشه بهش مقدار نسبت داد مطابق حرف کوهاین. یا فقط این نه، یه چیز دیگه هم به اونا میگیم وجود داره. اگر در نظریه دارای یک ثابتی باشه، مثلا فرض کنید ثابت گرایش جهانی در نظریه نیوتن، این هم وجود داره از نظر این افراد، هرچند که خب این مطابق با نظر کوهاین ممکنه کوهاین به این نگه وجود داره، چون متغیر نیست ثابته، و اینها برای رفع این مشکل میگن نه اینا هم وجود داره. یا همین که میگن مشتقی از این مقادیر و این ثوابت باشه. پس یک کمی نظریه رو سهلگیرانه تر از کوهاین در نظر میگیرن، به ویژه افرادی مانند لوئیس که بعد از کوهاین نظرات خودش رو ارائه داده، وگرنه همونطور که عرض کردم کارنپ و رمزی و اینا قبل از کوهاین نظر خودشون ارائه داده بودن. اما ویلکینز میگه که حتی مطابق با این نگاه سهلگیرانه تر هم نمیشه گفت که گونه ها در زیست شناسی وجود دارن. برای این کار، برای به منظوری که بخواد طرحشو چیز کنه، نظر خودشو بگه، از طرح کانبرا حرف میزنه که قرائتی امروزی تر از رمزی سازی یا جملات رمزیه. منظور از رمزی سازی فرانک رمزی رو داره اشاره میکنه. فرانک رمزی فیلسوف انگلیسی هستش که در 26 سالگی درگذشت. خب این یه طرحی هستش که طرح کامبرا، هدف از طرح کامبرا که سردمداران طرح کامبرا خود همین لوئیس و فرانک رمزی و الان یادم رفته بقیه افراد رو اسمشون رو، اینا در دانشگاه، افرادی که در دانشگاه کامبرای استرالیا ساکن بودن، اینها در همین سالهای اخیر، در حدود 20 سال اخیر، در سالهای آخر قرن 20 در اونجا یک فلسفه تمام طبیعت گرایانه رو میخواستن بنیان بنهند، و این گروه از چیزی صحبت میکنن به اسم نان آبجکتس، غیر شی، و منظورشون اشیایی در نظریه علمی هستش که قابل جایگزینی با متغیرهایی هستن که میشه به اون متغیرها مقدار نسبت داد. مثلا بذارید همین یه مثال، به عنوان مثال بذارید همین گونه رو مثال بزنیم. قبلا گفتیم که ما میتونیم، یه عده پیدا شدن که گفتن به جای گونه بیایم از جمعیت‌های موضعی یا جمعیت‌های محلی یا دیم‌ها حرف بزنیم. خب این جمعیت‌ها قابل اندازه‌گیری هستن. خب پس وقتی اینو میشه، کلمه گونه رو میشه با جمعیت موضعی جایگزین کرد و جمعیت موضعی قابل اندازه‌گیری هستش، بنابراین گونه تبدیل میشه به یک نان آبجکت یا غیر شی. و البته خب مشخصه که مخالفانی مانند ویلکینز هم میگن که این جایگزینی هیچگاه به نحو کاملی انجام نمیشه و گونه ها چیزی بیش از اون جمعیت های محلی هستن. خب ویلکینز این قسمت مقالهشو بیشتر ادامه نمیده، اما داره به نکته بسیار مهمی اشاره میکنه، و اون اینه که وقتی داریم درباره وجود یا عدم وجود گونه ها بحث میکنیم، بجاست که اول به سراغ مباحث متافیزیکی بریم، به ویژه متافیزیک تحلیلی، که در اون حیطه ها پیرامون وجود یا عدم وجود متافیزیکدان ها تحلیل های ارائه دادن که میتونه خیلی راهگشا باشه برای کار ما، و ببینیم در اون حیطه ها اونها چه شرایطی رو ذکر میکنن برای اینکه بگن یک چیزی وجود داره یا نداره. ویلکینز گفتیم الان به عنوان نمونه رفت سراغ نظریات کوهاین، رمزی و به طرح کانبرا اشاره کرد. اما یک ایرادی که من میتونم بهش بگیرم اینه که به جای خوبی اشاره نمیکنه. بهتر بود میرفت سراغ متافیزیک تکاملی، که همونطور که در قسمتی وقتی میره سراغ معرفت شناسی، میره سراغ معرفت شناسی تکاملی، به نظر میاد کسی که داره فیلسوف زیست شناسی هست و داره درباره گونه ها حرف میزنه، چقدر بجاتره که بره سراغ متافیزیک تکاملی و در اونجا ببینه که چطور میتونه از اون استفاده کنه. به عنوان نمونه از متافیزیک تکاملی میشه به نظریه جهان‌های سگانه پوپر اشاره کرد. پوپر اشیاء موجود در جهان رو در سه لایه معرفی میکنه که البته این رأی خود پوپر متأثر از هم نظریه تکامل زیستی هستش و هم از آراء هگل، اما البته این تقسیم بندی ریشه های ارسطویی داره و حتی در فلسفه اسلامی هم جایگاه مهمی داره. پوپر میگه چی؟ میگه هر چیزی که وجود داره یا در جهان فیزیکی وجود داره که بهش میگه جهان یک، یا در سطح جهان ذهن وجود داره که بهش میگه جهان دو، یا در سطح زبان و فرهنگ وجود داره که بهش میگه جهان سه. تقریبا متناظر با این رو در فلسفه اسلامی هم داریم و میگن هر چیز یا وجود عینی داره یا وجود ذهنی داره یا وجود زبانی. بنده در یه جای دیگه به طور مفصل این تأثیرات این تقسیم بندی رو برای بحث گناه آوردم و انتهای بحث سرشت انسان هم به این بحث برمیگردم، اما فقط میخواستم اینجا اشاره بکنم که ویلکینز به خوبی به این که مباحث متافیزیکی میتونه به کار زیست شناسی بیاد اشاره میکنه، اما به داوری من بهتر بود که به جای اینکه به سراغ کواین و کارنپ و رمزی بره، باید میرفت سراغ فلسفه های تکاملی، به ویژه متافیزیک های تکاملی، و اونجا حرف های تحلیل های بهتری رو میتونست ارائه بده. و البته وقتی از متافیزیکش الان خارج میشه و میره به سراغ معرفت شناسیش، به خوبی میره به سراغ معرفت شناسی تکاملی. خب تو قسمت معرفت شناسی تکاملی چی میگه که بعدن فکر میکنه که بعدن به کارش میاد در بحث گونه ها؟ میگه یکی از اساسی ترین فعالیت های شناختی انسان طبقه بندی اشیاء جهان پیرامون بوده و هست. در مورد بعضی از اشیاء جهان پیرامون ما یه نظریه های زمینه‌ای داریم که به طبقه بندی ما کمک میکنن، اما حالتی رو در نظر بگیریم که در اون حیطه ما فاقد نظریه های زمینه‌ای برای طبقه بندی باشیم. روانشناسان و دانشمندان علوم شناختی میگن در این حیطه ها شبکه عصبی ما قادر به تشخیص الگوهایی در جهان است و به این ترتیب جهان رو طبقه بندی میکنه. چطوری؟ از کلیشه های استفاده میکنه. انواعی از تعالیم کلیشه‌ای وجود دارن که بر اساس اونها از الگوهای قبلی که در شبکه عصبی داریم الگوهای جدید رو تشخیص میدیم. اما خب این الگوهای قبلی از کجا اومدن؟ از راه‌های مختلف، از جمله از راه تکامل. ابتدا الگوهای بسیار ساده‌ای به وجود اومدن و مبنایی برای طبقه بندی شدن، اما طبقه بندی های بعدی خودشون نقش الگوهایی رو برای طبقه بندی های بعد از خودشون ایفا کردن، تا جایی که این طبقه بندی ها به بقا و تولید مثل انسان کمک میکردن میتونیم بگیم که این طبقه بندی ها موفق بودن. اما سوال، آیا این طبقه بندی ها واقعی هم بودن؟ یعنی به اشیاء واقعی در جهان خارج اشاره میکردن؟ بهترین چیزی که از منظر معرفت شناسی تکاملی میشه گفتش اینه که در دراز مدت اینها تونستن بهترین تعادل رو بین فالس پوزیتیو ها و فالس نگاتیو ها به وجود بیارن. یعنی چه؟ این حرفی که زدم باید اجازه بدید کمی توضیح بدم. اول از همه باید بگیم فالس پوزیتیو و فالس نگاتیو یعنی چی. یعنی ممکنه که مثلا فرض کنید به اشتباه فکر کنیم آنچه داره از روبرو میاد گوسفنده، در حالی که در واقع گرگ باشه. به این میگیم فالس پوزیتیو، چون گفتیم گوسفند هستش اما نبود، گفتیم هست بنابراین پوزیتیو هست، اما چون نبوده فالسه، پس به این میگیم فالس پوزیتیو. اما ممکنه در این حال بگیم گوسفند نیست اما اشتباه کرده باشیم و در واقع گوسفند باشه، به این میگیم فالس نگاتیو. چون گفتیم نگاتیو، چون گفتیم گوسفند نیست اما فالس هم هست چون اشتباه کردیم. خب سیستم شناختی ما در مقوله بندی اشیاء جهان باید تعادل خوبی رو بین این دو خطا برقرار کرده باشه که ما امروز باقی موندیم. مثلا فرض کنید در مورد گرگ یک فالس نگاتیو میتونه به مرگ انسان بیانجامه، یعنی وقتی که واقعا یک گرگی در حال نزدیک شدن باشه و ما گمان کنیم که گرگ نیست و مثلا گوسفنده، این میتونه به مرگ ما بیانجامه. این یک فالس پوزیتیوی هستش که میتونه به مرگ انسان بیانجامه. خب اما مواردی هم هست که اینجوری نیست. مثلا فکر کنیم که گرگی در راهه و فرار کنیم در حالی که مثلا شغالی بوده. خب گاتفری اسمیت معتقده که یک تعادل بهینه برای حساسیت نسبت به مقوله ها برای بقا و تولید مثل، این کفایت میکرده برای اینکه ما باقی بمونیم و منقرض نشیم و نشون به اون نشونی که ما منقرض هم نشدیم. اما آیا این مکانیسمی که الان عرض کردم این به درد بقا و تولید مثل گفتیم میخوره، اما چنین سیستم عصبی که برای بقا و تولید مثل به وجود اومده برای علم و متافیزیک هم که دعوی یافتن مقولات واقعی در جهان رو دارن کفایت میکنه؟ علم چگونه مقولات خودش رو پالایش میکنه و اونها رو دقیق تر میکنه؟ این سوالیه که در فایل بعدی در موردش صحبت خواهم کرد. انتهای قسمت اول.